این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
خب در ادامه طرح بحثامون در مورد پیدا کردن طرح ژنتیک موسیقی کردی، دو منطقه کردستان و کرمانشاه رو با همدیگه مطالعه سطحی در واقع داشتیم. مطالعاتی که داشتیم روش خیلی ما به لایه های خیلی خیلی نزدیک هر منطقه نمیتونیم علل قاعده نزدیک بشیم. الان دنبال این هستیم که اون مفهوم کلی که توی این منطقه ها هستش رو دریافت بکنیم و راجبش داریم صحبت میکنیم. یعنی هر منطقه، هر شهر کوچیکی باز برای خودش یه مختصات خاصی داره که این بعداً توی یه لایه‌هایی که نزدیکتر میتونیم بشیم، فنی‌تر و تخصصی‌تر بحث بکنیم، میتونیم واردش بشیم. فعلا داریم راجع به اون مبحث کلی موسیقی کردی صحبت میکنیم که اون چی هستش، داریم راجع به اون مذاکره میکنیم و صحبت میکنیم، راجع به روش‌های اجرایی، شیوه اجرایی اینها صحبتی فعلا نداریم. اینها بخوایم صحبت بکنیم راجع بهش، هر منطقه برای خودش با یه تفاوت‌های کوچیکی قابل تمیز هستش از هم دیگه، ولی راجع به بحثی که ما داریم خیلی تأثیر نداره، چرا که ما داریم راجع به خود مد در واقع داریم صحبت میکنیم. همونطوری که دیدید جلسات پیش، ما رسیدیم به این که در موسیقی کردی یک ملودی مدل ثابت در ذهن نوازنده، خواننده وجود داره که این جزء خاطرات قومیشون هستش که در لحظه میتونه با اونها به ملودی پردازی کردی با توجه به زمان و مکان بپردازه و کاربردی که داره. همونطوری که دیدیم توی موسیقی کرمانشاه، توی اون هوره ها، توی موسیقی تنبور نوازیشون توی کردستان در سیاه چمانه ها و بزمیگوش و مورها و اینها، توی اونجا این رو میدیدیم. همونطوری که دیدید تا الان یکی از شاخصه هایی که اون ملودی مدل ما از موسیقی کردی میتونیم دریافت کنیم، اولین چیزش اینه که مدی که این نوع موسیقی داره، اولا که روی سه تون در واقع میتونه شکل بگیره. دورهایی که داره مبتنی به زل اربع و زل خمس نیستش که ما بگیم یک تتراکورد رو میگیره ملودی بر اساس اون ساخته میشه، بلکه بر اساس دو یا سه نغمه، یک دو توالی فواصل نیم پرده یا پرده های بقیه، نوت‌ها به دنبال همدیگه قرار میگیرن، جزء هویت‌های ویژه خود منطقه است به لحاظ تره ژنتیکی ماجرا. تقریبا میتونیم بگیم نوت قرارش، نوت ایستش و نوت ما قبل ایست که لیدینگ نوت هستش، نوت رهبر هستش، دوتایی روی یک فاصله، روی یک جا انطباق داره روی هم دیگه. اینجوری نیست نوت ما قبل نوت ایست یه نوت دیگه باشه و نوت ایست ما چیز دیگری باشه، یه نوت قرارمون و نوت لیدینگ نوتمون روی هم دیگه کاملا انطباق داره. توی این چیزی که تا الان رسیدیم توی انواع هوره ها و اینها، گاهی اوقات اینها بدون وزن هستند، یعنی وزن آزاد هستند، چیزی که باعث میشه که ما تنوع در این نوع از موسیقی علارغم این که پرده های ثابتی داره داشته باشیم، اکسنت های متفاوتی که گذاشته میشه. یعنی دو متن شعری که در این منطقه میبینیم چون مبتنی به هجا هستش، نه مبتنی به عروض، بنابراین مثلا نمیگه فعولون فعولون فعول، بلکه این نثر مسجعه، یه جاهایی یه اکسنت هایی میخوره که بیت دومش کاملا ممکنه جاهای دیگه ای بخوره و ضرورت موسیقایی طلب میکنه که حرکت ملودیکش گونه دیگری بشه، برای همین میتونه کاملا متنوع با این ماجرا برخورد بکنه. یا قطعات میتونه یک کمی حالت دور ریتمیک تری رو پیدا بکنه که توی ترانه، برخی از ترانه های محلیشون یا در موسیقی ذاکرانشون این ماجرا رو هم میتونیم ببینیمش که روی همین که بهش میگفتن سوز، معمولا ریتمی که استفاده میکنن برای این ماجرا دو هشتم هستش، دن 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 دن، که اغلب مجالس ذکر و اینها هم از همین ریتم به نوعی استفاده می کنند. در ادامه این که ببینیم در کدوم یکی از مناطقمون این ملودی، این مود ملودی نه این مود رو، مود کردی رو ما میتونیم ببینیم به عنوان یک ژن، خیلی طبیعیه که دو برخی از مناطق هم یه مقداری میتونه این دامنش گسترده تر هم بشود. ما داریم راجع به اون نوکلوئتیده داریم صحبت میکنیم، راجع به اون هسته داریم صحبت میکنیم، بعدن میتونه یه پرده بشه، اضافه بشه و در حیطه یک دانگ عمل بکنه، ولی همچنان جزء خصوصی خودش استفاده از پردهای کروماتیک پشت سر هم دیگر رو داره. چیزی که ما در موسیقی مقامی و در موسیقی که صفیه دین در واقع طرح میکنه در قرن هفتم جز اسباب تنافر اعلامش میکنه، یعنی میگه که دو تا پرده بقیه پشت سر هم نمیتونه بیاد، اساسا از بن ماجرا رو میزنه و حقیقتا هم جز اسباب تنافر میشه، برای اینکه اونجا به صورت یک دور هفت نوتی ماجرا رو میبینه. برای همین به گوش وقتی که در تداوم همدیگه اینها شنیده میشه ناخوشایند، گوش اصلا خوشش نمیاد، ولی اینجا نه، در همین پریود کوچیک در همین سه چهار نوت در واقع ملودی گردش میکنه، برای همین به گوش اصلا بداهنگ نمیاد، یعنی شما وقتی میشنویدش بدتون نمیاد، اصلا احساس ناخوشایندی به شما دست نمیده. جلسه اولم که صحبت کردیم با هم دیگه عرض کردم خدمتون که اون بخشی از موسیقی کمی حالت کهن بودن رو در درون خودش داره، ما میتونیم توی این منطقه ببینیمش. همونطوری که میبینید کاملا به پیش از اسلام بودنش و تحت تأثیر موسیقی دوران اسلامی قرار نگرفتنش رو هم به لحاظ نظری میشه نشون داد، هم به لحاظ اینکه استفاده از تعداد کمی از نوت، شعرهای هجایی، اینها کاملا اون حالت قدیمی بودن و باستانی بودن این نوع موسیقی رو میتونه نشون بده. علاوه بر اون با تطبیقی که ما با موسیقی های کشورهای دیگه مثل وداخانی داریم، میبینیم تقریبا اینها یه شباهت هایی رو به همدیگه به لحاظ جنس دارند. اینو برای چی عرض کردم خدمتون؟ برای اینکه بدونید که در استفاده از موسیقی، مثلا یک موسیقی دارید که میخواهید حالت اساطیری داشته باشد، این منطقه این قابلیت رو داره که ازش بهره بگیریم، نه اینکه باز بریم سر وقت اینکه یه ملودی رو ورداریم زود همون ملودی رو عین به این کپی برداری بکنیم ببینیم خب پس اساطیری شد. نه، این مفهومی که الان داریم صحبت میکنیم، یعنی اون مفهوم انتزاعیه رو در اثر شنیدن در خودمون هضم بکنیم، بعد با توجه به کاری که داریم از این فواصل بهره بگیریم. تقریبا هر منطقه از قوم‌های ما، موسیقی قومی مناطق مختلف ایران، هر کدومش یه قابلیت‌هایی داره که از این قابلیت‌ها میشه بهره گرفت. در ادامه طرح بحث‌هامون می‌بینیم امروز می‌خوایم بریم به تا کردستان که رفتیم، استان کردستان، از کردستان، استان کردستان وارد منطقه آذربایجان غربی می‌شیم. باز این از اون داستان‌هایی که توی ایران می‌بینیم ما، که یه قوم، دو قوم متفاوت با همدیگه جمع شدن در یک استان. یعنی توی منطقه آذربایجان غربی توی شهر ارومیه همه ترک زبانن، ولی به محض اینکه میایم پایین مهاباد با یه فاصله یک ساعت و نیمه، فکر کنم 60-70 کیلومتره، میاد یه دفعه یه فرهنگ کردی، اساسا یه چیز دیگه است داستان. داستان کاملا یه چیز دیگه میشه که تو این منطقه هم کردها زندگی میکنن. حالا بیایم بررسی بکنیم ببینیم آیا کردهای این منطقه هم از این طرح ژنتیکی که ما راجبش با همدیگه صحبت کردیم که حالا به عنوان آواز مادر موسیقی بشناسیمش، به عنوان یه ملودی مدل کردی بشناسیمش، اون شکل انتزاعیه این موسیقی که حالا مثلا توی منطقه اورامانات، چه اورامانات ایران چه اورامانات عراق که توی سلیمانی اون طرف ها وارد میشه فرقی نمی کنه. ببینیم آیا اینها با همدیگه یکی هستند. وقتی وارد این منطقه میشیم میبینیم که جا از این هوره ها، از اون حالا نمیدونم واقعا اسمشو چی بگذارم، حالا با هم قرارداد میذاریم، ملودی مدل کردی اسمشو میذاریم، ببینیم بهره میگیره یا نه. میایم وقتی داخل اینجا میشیم میبینیم که در این منطقه هم از این ملودی مدل کردی استفاده میشود. بنابراین میبینیم که موسیقی این منطقه هم به نوعی کردیه، نوعی از این موسیقی که در منطقه آذربایجان غربی میبینیم به شکل همون هوره‌ها ظهور و بروز داره. با هم یه نمونه هوره توی فایل مهاباد رو بیاری. این مال منطقه مهاباد، مال آذربایجان غربی. بیتا همچنان کوتاه، این همون چیزی که فرهنگی که تا الان شنیدیم توی کردستان، توی کرمانشاه، تقریبا توی همون فضاست. می‌بینید یه جایی متن رو میگه، تحریرش رو میزنه، متن رو میگه، تحریر، یعنی کاملا تخت ماجرا، حالت گفتاری، متن گفته میشه، تحریر میزنه، دوباره متن، دوباره تحریر. این چیزی که میبینیم، این همین رو بعدن بهتون نشون میدم تو چمری که یک آهنگی هستش که با سرنا که متوفا رو باش میبرم برای قبرستان، جلوی این متوفا سرنا و دهل اجرا میکنه، این همین فرهنگه، با سرنا حالا اجراش میکنه، این همین ماجراست. میبینیم تو این منطقه مهاباد ما علاوه بر این بحث هوره ها که شبیه بود، میبینیم یه نوع دیگری هم حضور داره، شکلی که به جای این که مزامین کوتاه باشه، این دفعه تبدیل شده، مزامین طولانی تر شده، یک داستان رو در واقع شامل شده، حالا یه منظومه رو شامل شده، منتها باز شعر همچنان هجاییه، اصلا عروضی نیست. میبینیم فرم پیدا کرده، این چیزهایی که دارند رو، این منظومه هایی که دارند تو منطقه آذربایجان غربی به مرکزیت مهاباد، بهش میگن بیت. این بیت ها میبینیم حالا فرم پیدا کرده، یه جایی بهش میگه تخت، یه جایی بهش میگه بند. اونجایی که به حالت گفتاری نثر گفته میشه، ملودی روش سوار نیست، تخته. اونجایی که حالت ملودی پیدا میکنه میشه بند. درست شد؟ موضوعاتی که توی این بیت‌های کردی داریم مزامین متفاوتی رو در واقع شامل میشه، از منظومه‌های حماسی بگیرید، منظومه‌های تغزلی، منظومه‌های عرضم به حضورتون که عاشقانه، عرضم به حضورتون که تقریبا تمامی مذهبی، وقایع تاریخی که تو منطقه اتفاق افتاده، همه اینا رو در بر میگیره. حالا تو کجاش این دوباره این تره ژنتیک خودش رو نشون میده؟ مثلا داستان خجه و سیامند رو داره تعریف میکنه، میرسه به جایی که پسر مثلا مرده، میاد توی اون لحظه که داره بند و ارائه میکنه، ورود پیدا میکنه توی این ملودی مدل کردی، به همون حالت هوره ها دوباره شروع میکنه توی اونجا این هوره ها رو خوندن. این هوره ها رو توی اینجا ازش بهره میگیره. حالا متناسب با موضوع در جاهای مختلف، این داستانهای مختلفی که دارند این حماسی ها، هر جاییش که به بحث شیونی، زاری، غمی، غم قربتی میرسه، مثلا قهرمان اصلی داستان برای معشوقش دلش تنگ شده، میشنه یه گوشه میخواد بخونه، دوباره میاد سر وقت همین ملودی تیپ اصلی که در واقع با هم دیگه صحبتشو کردیم، میاد سر وقت این. میبینی توی این منطقه یک کمی ماجرا متولتر شده، تغییر کرده، توی همون حالت خودش باقی نمونده. در این منطقه اگر یک فرم دیگری رو دارن بهش میگن حیرانی، علاوه بر بیت که این حیرانی و چه توصیفی داره که یه نمونه بیت رو اول بگذارید لطفا.
توی جشنواره کرمان کسی نمونه کسی
نه نداشتیم. این بیت لزوماً از اولش منطبق به اون چیز کردی ما نیست، ممکنه که حتی از موسیقی ردیف دستگاهی موسیقی مقامی عرب بهره بگیره، ولی یه جاهایش وارد این ماجرا میشه. خب اگه شعرهای ما حالت توصیفی صرف داشته باشه و این حالت روایی منظومگونه رو و منظومه رو نداشته باشه، در منطقه بهش میگن حیران. که یه نمونه حیران هم بگذارید از باز این منطقه. اشتباه گذاشتم شما باشم. بعد اگر همین محتوا به صورت تغزلی و عاشقانه باشه بهش میگن لاوک. لاوک که این لاوک ها در ترکیه هم رواج داره، منظومه های عاشقانه ای که تغزلیه، فقط تغزلیه، اینا رو بهش میگن لاوک. میگن لاوک بخون، اینا رو میخونه. خب بریم سر وقت اون نمونه ای که خانومه یکی از این لالایی داره میخونه. ببینید توی لالایی هاشون هم که این همون الگوی ذهنی که در واقع داریم میگیم، این اومده یه استفاده برده ازش توی لالاییش. نشون میده اون الگوی ذهنیه برای همه هستش. حالا کاربردش میتونه برای لالایی باشه، یه دونه هم دیگه داریم مال شیردوشیه. برای موقعی که گاو رو میخوام بدوشن، برای اینکه آرام باشه براش شعری میخونه که آرام باشه و راحت شیرش رو بدوشیم. این باز مبتنی به همونه. یه خانوم دیگه هم داریم مال بحث چیز هستش. نه خانومه ها، همین بذار باشه. نمونه هستش که خانوم ها میخونند. این در واقع راجب شب و ستاره ها و تنهاییش و غربتش در واقع داره صحبت میکنه. خب از این در بیاییم. خب توی این منطقه الان همونطوری که دیدید نسبت به هوره ها، نسبت به اون ملودی مدلی که داریم ما، یه تغییراتی رو متناسب با فرهنگش داد. یه مقداری ماجرا متولتر شد، طولانی تر شد و تغییراتی داد، حتی توش ساختار تعریف کرد. توی بخش سازیشون هم که بعدن ما وارد بحثش میشیم، که چون توی این بحث مودی که داریم یه بخشی از موسیقی کردی موسیقی رقص هاشون هستش و شادیانه هاشون هستش، که توی اونجا یه سری وزن داریم ما که این وزنهای موسیقایی اتفاقا خیلی هویت بومی منطقه‌ای پیدا کردند. یعنی شما وقتی که روی کاغذ مینویسیتش، این تکست چیز میمونه، فارسی میمونه، که شما وقتی مینویسیتش معلوم نیست طرف با چه لهجه این رو گفته، ولی وقتی که کسی میخونتش میبینید یک نفر اصفهانیه داره با لهجه اصفهانی میخونه، یه نفر با لهجه کردی میخونه، یه نفر با لهجه فارسی سره داره میخونتش. لهجه داره، ریتم ها هم تو خودشون لهجه دارن و با یک وضع خاصی برای ما خود ریتم منتظر از این که با چه سازی نواخته بشه. یعنی توی سورنیته اصلا هیچ دخالتی در محتوا ندارد تو بحثی که ما داریم، یعنی این که الان با چه سازی نواخته میشه مهم نیست، با دهل بزنتش یا با نمیدونم تنبک بزنتش. برای ما اون درک وزنی هستش با اون اکسنت ها، با اون فواصل زمانی که میگذره و بتونیم لهجه ساز رو در واقع تداعی بکنیم. همونطوری که شما به محض اینکه یه موسیقی که مال مناطق جنوب ایران هستش وزنش رو بزنیم، مثلا بزنیم، یعنی شما به محض اینکه اینو من میزنم شما به یادتون میاد که این مال منطقه جنوبه، یعنی محال فکر بکنی این مال کرده. کردها هم برای خودشون یه سری ریتم های، یه تعدادی از ریتم ها هست، چند تا از ریتم ها هستش که به طور خاص مال موسیقی کردیه با یه وضع چیدمان خاصی که داره. مثلا یه ریتم 7/8 دارن که بهش میگن سپا، که معمولا میخوام بنویسنش 2/4 مینویسنش، که اصلا 2/4 نیست، یه لنگی که نه، یعنی همون سپاس رسمن. و جالبه که توی این منطقه برای ریتما اسم دارن و توی موسیقی ردیف دستگاهی خیلی عجیبه که ما میبینیم که ریتما اسم ندارن، در حالی که روی مزراب ها قشنگ اسم داره. مثلا مزراب درابه، درراب چپه، کندکاریه، یعنی اینقدر ظریف وارد شده اسم گوشه ها، یعنی توی یک گوشه بخش های مختلفش اسم های مختلف گذاشته، ولی در مورد وزن هیچی نداریم. الان وزن هایی که ما داریم مثلا میگیم 2/4، 4/4، 6/8 که اصلا مال موسیقی ایرانی که نیستش، که موسیقیه که بعدم وارد شده، الان هممون داریم به اون زبان صحبت میکنیم. حالا چی شده که اساسا راجع به موسیقی و موسیقی ردیف دستگاهی ما وزن اصلا هیچ صحبتی نمیکنیم، هیچ اسمی نداره، وزن ها هیچ اسمی نداره. گاهی اوقات در برخی از مثلا هیئت های مذهبی و اینا، این چیزایی که قدیمی ترن، یه ذره مثلا میگه سه ضرب سنگینه، یعنی سه ضرب سبکه، یه چیز اصطلاحات این گونه ای رو آدم گاهی اوقات میشنوه. حالا تو موسیقی های این مناطق وزن ها هم برای خودشون اسم دارن، مثلا توی بحث دفنوازی مثلا حی الله، وقتی میگی حدادی میدونه که این حدادی یعنی چه ریتمی رو باید بزنه، این اسم معرف یک وزنه. حالا بعدا راجع به این وزنها جلسه آینده با هم صحبت میکنیم، وزنهای موسیقی کردی رو تعریف میکنیم، نمونه هاش رو با همدیگه میشنویم که این وزنها در قطعات ریتمیک حالا چطوری میشه که هویت موسیقی اون منطقه رو هم میتونه تداعی بکنه، علارغم این که ممکنه که بستر آوایی و مد به لحاظ فواصل موسیقی حتی ردیف دستگاهی باشه، ولی وقتی میارتش توی وزن رو به این سوار میکنه، به روی ملودی سوار میکنه، روی این بستر آوای حرکت میکنه، شما باز موسیقی کردی میشنوید، اون رو موسیقی ردیف دستگاهی نمیشنویدش. و این نکته های ظریف کوچولوه که اتفاقا داره لهجه یک منطقه رو میسازه و تنوع میده به موسیقی، اون چیزی که امروزه در موسیقی اقوام داره یواش یواش به فراموشی سپرده میشه. یعنی همه میخوان اون بحث یکسانسازی هستش که الان تو فضای مجازی و اینترنتی و اینا هم هستش دیگه، همه داریم یکسان میشیم، یک شکل میشیم، یک رنگ میشیم. ولی باز در خوبی و بدیش من نمیخوام خیلی اینجا صحبت بکنم، ولی داریم یک رنگ میشیم. یعنی اون موسیقی که میتونست به لحاظ وزن شاخصه یک منطقه بشه داره به قول معروف کاملا شهری میشه، داره این تهرانی میشه. تربت جامیه داره قشنگ اون وزنهای سه چکش رو که داره میزنه میخواد مثل ریتم 6/8 موسیقی ایرانی اجراش بکنه، برای اینکه به گوش شهریه خوشایندتر بیاد، برای اینکه سیدیش بیشتر فروش بره، برای اینکه بیشتر به جشنواره دعوتش بکنن. و اون نکته که پیرمردها گاهی اوقات شما میبینید حتی در برخی از قطعات حتی کوچه بازاری شما میبینید، میشنوید، میبینید به به این چقدر داره درست اجرا میکنه، ولی استاد فلان منطقه مثلا در خوزستان این حال بهت دست نمیده که این داره درست اجرا میکنه. بعد میبینید ولی اون خواننده کوچه بازاری داره درست اجرا میکنه. داستان سر اینه که مثلا میبینید که این به لحاظ وزن و حتی فواصل داره قشنگ پرده ها رو درست میگیره. اون خواننده کوچه بازاریه برای چی؟ برای اینکه تو ضمیر ناخودآگاه غیر ارادیش داره توی همون بستر فرهنگ موسیقایی داره اجرا میکنه. فقط محتوای موسیقیش موسیقیه که به نظر کاباره ای میاد، تفننی میاد. موسیقی متن و تکستش نازله، شعر حافظ روش سوار نیست، ولی موسیقیش اتفاقا موسیقی درستیه. این همون اتفاقیه که توی برخی از کارهای دوره قاجار هم میبینیم دیگه. مثلا اومده تصنیفی راجع به گربه نمیدونم ناصرالدین شاه صحبت کرده، چون راجع به گربه هست پس بده، چون داریم به تکست توجه میکنیم، به خود موسیقی توجه نمیکنیم. در حالی که وقتی به موسیقی ورای تکست توجه میکنیم میبینیم به به چقدر موسیقی درسته، پرده ها درسته، گردش نغمات درسته، چه وزن خوبی داره این و چقدر خوب از جای خوبی از دور وزنی وارد ملودی شده. حالا نکته ای که داریم این هستش که توی برخی از آثاری که داریم، این که میخواییم توجه بکنیم به اینها، توجه به این ماجرا هستش. این که میگیم فلان استاد الان خاص داره میزنه، ممکنه که نوازنده ویرتوز درجه یکی نباشه که با سرعت مثلا حرکت بکنه روی دسته مثلا دوتار بره بیاد نمیدونم قوقایی به پا بکنه، ولی داره وزن درست میگیره، داره ضعیف هم اجرا میگه، یعنی قدرت اجرایی بالایی نداره، ولی داره وزنا رو داره درست میگیره، این داره در بستر فرهنگیش اتفاقا داره درست حرکت میکنه. این به ماها درسه. تجید وقتی میگیم به گذشته نگاه بکنیم، به این هویت نگاه بکنیم، به این منظوره، نه اینکه میخوایم برگردیم به گذشته، این گذشته زندگی بکنیم، اتفاقا میخوایم ببینیم اون ویژگی هاش چیه. الان توی همین بحثی هم که داریم همینه، ویژگی های این چیه، ویژگی های موسیقی چیه، چه بهره ای میتونیم ازش ببریم ما. حالا در وزن هم همینطوریه که الان یکی دو نمونه شادیانای منطقه رو با هم دیگه بشنویم. این دو ضربیشونه، همطور که میبینید مثلا دایره‌ای که تو دستشه کاملا داره پایه میزنه، اصلا نه کار افکتیو میکنه نه داره ملودی میزنه. اون اتفاقی که الان داریم به شدت کسایی که قرار همراهی کننده موسیقی باشن گاهی اوقات رعایت نمی کنند، یعنی قراره که پایه رو بزنه که نوازنده ایده ملودیک پیدا بکنه از اون وزنی که داره میزنه، یا وزن رو برای نوازنده نگه داره. میبینی کاملا داره وزن رو میزنه، دور ریتمیک رو نگه داشته برای خواننده، برای نوازنده تفاوتی نمی کنه که این راحت تر بتونه اون بیان موسیقاییشو داشته باشه. گاهی اوقات بحث افکتیو میزنیم، یعنی دایره دفع ما فرقی نداره، گاهی اوقات داریم ملودی میزنیم، ملودی نوازی باش میکنیم در همراهی با ساز ملودیک. متوجه اید؟ بریم یه شدیم بریم به همین همین. خیلی خب فعلا توی این منطقه در این حد بمونیم، در منطقه آذربایجان غربی یه کلیتیش رو امیدوارم که تونسته باشم چی میخوام بگم، برای اینکه زیاد توش نمونیم بتونیم زودتر به اون بحثای دیگرمون برسیم، و اگر نیاز شد یه بار دیگه توی همین منطقه میتونیم ریزتر وارد شیم، منطقه به منطقه راجبش صحبت بکنیم، ولی در همین حد بدونید که این منطقه هم به لحاظ بستر آوایی کاملا با اون موسیقی کردی سنخیت تام و تمام داره. حالا از میایم جنوب استان کرمانشاه، میایم دو تا منطقه داریم، دو تا لکه داریم که آمده به سمت پایین، یکی میاد تو استان ایلام، یکی میره تو استان لرستان. خب توی این دو استان ببینیم چه اتفاقی پیش میاد. وقتی ما میایم توی استان ایلام، علارغم این که به استان کرمانشاه کاملا اتصال داره، ما میریم تنبور دیگه قطع میشه، تنبور نوازی دیگه نیست، یعنی اون بستری که در واقع داریم برش صحبت میکنیم در تنبور دیگه خودشو نشون نمیده. وارد یه جایی میشیم که کاملا شیعه هستند و شهر کاملا مذهبی. بخشی از اونها عرب ها هم در اونجا ساکن هستند. در عوض در منطقه لرستان، در شمال لرستان، منطقه الشتر و نور، فرهنگ آروم آروم میغلطه و ساز تنبور اونجا حضور داره. و جالب اینجا هستش که شیعه هستند و اهل حق، لهجه لوریه دارن باش تنبور هم اجرا میکنن. و جالب هست بدونید که کسی که تنبور رو به عنوان ساز آیینی اهل حق انتخاب کرد، مبارک شاه لرستانیه، ملقب به شاه خوشین دیگه، هم دوره بابا طاهر هستش، بابا طاهر اوریانه، این ساز رو انتخاب کرد برای این اهل حق، برای یارسان، که خیلی هم عجیبه. یه بارم صحبت کردم چطوری شده ساز زهی کمانی رو انتخاب نکرده. باز این نشون میده که این ساز زهی کمانی میتونه یه ساز متأخری باشه. البته اگه به لورها بر نخوره، به نظر میاد که اساسا ساز کمانچه در اون دوره در اون منطقه حضور نداشته و اون سازی که الان به عنوان لورها بهش خیلی ارادت دارن، موسیقی رپرتوار اصلیشون رو در واقع با ساز کمونچه اجرا میکنن، به نظر میاد که ساز جدیدی هستش، ساز متأخریه و قابلیتاش رو اتفاقا خیلی خوب استفاده کردن در جهت موسیقی منطقهشون، ولی در اون دوره ساز تنبور رو انتخاب کرده.
چرا این که مثلا اون دوره اینو نمیزدن یا میزدن
ببین، اگه ساز تنبور بود اتفاقا، ساز کمونچه بود اتفاقا خیلی خوب به این فواصل کروماتیک خیلی خیلی خوب جواب میده و سازی که به حلق کاملا نزدیکتره، خیلی نزدیکتره. صد در صد اگر کمونچه بود به سر وقت کمونچه میرفت به نظر من، چون کاملا اون فواصلی که داره با اجراش با کمونچه خیلی خیلی راحت تره، حالت کششی داره، این حلق میتونه کاملا این پردای کروماتیک رو اجرا بکنه بدون اینکه ما احساس ناخوشایندی به اون دست بده. حالا و اون شواهد تاریخی رو هم داریم که اواخر دوره قاجاریه هستش که این ساز میره در منطقه لرستان حضور پیدا میکنه، یعنی بحث تاریخی هم روی این ماجرا داریم که نشون میده که این اوایل قاجاریه، اواسط قاجاریه این میره به سمت لرستان. قبلش سند چیزی رو نداریم براش. توی این منطقه الشتر و نور جالب هستش که حالا تنبور حضور داره که یکی از نوازنده‌های خوبش امام قلی هستش. محتوای اصلی موسیقاییش با موسیقی های کلام نوازی در بخش کلام اختلاف زیادی رو نداریم. گاهی اوقات در برخی از نوت ایست ها با اون منطقه های کمی متفاوته، با منطقه کرند و اینها تا حدودی متفاوت هستش، که با هم یه نمونه شو فایل لرستان رو بیارید، اولین ترکش رو با هم بشنویم. اولین چه؟ این چیز نیست صفات کردم من. نه اون لرستان، نه تنبورش، نه یکی دیگه است. این توی هوره ها بیار اولینشو بزن. این تنبور مال منطقه الشتر و نور هستش. کاملا همون فواصل کروماتیک رو در واقع داره توی خودش، حس حالش هم همونه دقیقا. ساز همونه، همونه، آره ساز همونه، پرده بندی همونه. گاهی اوقات تو برخی از نوت ایست ها با هم دیگه اختلاف داره. که از این منطقه علشتر و نور که به سمت پایین میاییم، به سمت خود لرستان که میرسیم، آروم آروم دیگه تنبور حذف میشه، دیگه تنبور حضور فیزیکی دیگه نداره. تو همین منطقه است که کمی حضور داره، ولی توی منطقه ایلام دیگه ما این رو اصلا نمیبینیم. توی ایلام ما این ماجرا رو اصلا نمیبینیم. ایلام در چیزی که توش گستره بیشتری رو داره اون حوره هامون هستش. در برخی از منطقه حوره ها باز هم حضور بیشتری رو دارن. در منطقه لرستان هم اون شکل ملودی که با هم ملودی مدلی که صحبت کردیم به شکل مور خودشون نشون میده و خیلی با غنای زیاد، با غنای فوق العاده زیاد در این منطقه حضور داره. که با هم الان یه سری از نمونه های این ترک های پایین رو هر کدوم رو بزنید، اینا مورای منطقه ایه. همونطوری که میبینید باز یه سری الگوهای ذهنیه، گاهی اوقات براش یه طبقه بندی های کوچیکی هم انجام شده. مثلا بهش میگن سوار، چر، چر یعنی صدا کردن، کوه، چر، کوه، صدای کوه رو در کوه صدا دادن، ندا دادن. متا این که بگی مدون شده الان با یک سیستمی، اینها طبقه بندی شده به لحاظ نوع حرکت ملودیک، طبقه بندی شده، نه، کاری انجام نشده روی این ماجرا. ببینید این کاملا همون فضای موسیقی کردیه. اون حالا اسمشو میگیم کرد به جهت اینه که حالا به لورا فوری بر نخوره که این قدمت تاریخی داره در ما، داریم این بخش رو داریم میبینیمش. این دقیقا توی اون ژنتیک اون هستش، در حالی که تو بخش ملودی هایی که مربوط به لرستان هستش چیز دیگری رو برای خودش ما به عنوان ژنتیک موسیقی لوری معرفی میکنیم. خب یه نوعی از موسیقی همین تیپی که شنیدیم به صورت موسیقی عزا، موسیقی چمری که چندین بار راجع بهش صحبت کردیم رو اجرا میکنم با ساز سرنا. گرچه ساز کاملا جشن هستش، ولی این قطعه‌ای که مرثیه گونه است رو مبتنی به همین فرهنگ موسیقایی سرنا اجرا میکنیم. با هم بشنویمش. یکی از استادهای خوب لرستان فوت کردن، این رو اجرا کردن. اسمشون رضا مورد. گفتیم که تو منطقه روی بخش حزنش باز خیلی عزاداری و اینهاش، توی منطقه ایلام باز منطقه به منطقه کاملا متفاوت هستش. توی منطقه ایلام اتفاقا روی بخش عزاداریش خیلی تأکید میشه، خیلی مراسم پرسه هایی که دارند خیلی با چیز اجرا میشه، تعداد زیاد و انگار اغلب مردم درگیر این ماجرا هستند. حالا میگم باز منطقه به منطقه اونجا هم ایلام هم با همدیگه متفاوت هستش. به هر حال منطقه‌ایه که توی ایل لور کوچیک هستند که بهشون میگن فعلی دیگه، که گوشم هستش توی ردیف موسیقی دستگاهی توی دستگاه ماهور، خودشون جز اون قوم میدونند. زبانش هم گویش کردی، ایلامی و همچنین عربی هم اونجا حضور داره. یکی از مراسمی که اونجا داریم و تا حدودی متفاوت هستش با بقیه مراسم عزاداری ها، بهش میگن هیرا، که این هیرا توی متوفا رو که دارن میبرن دو دست مرد هستن، یه دست اینور یه دست اینور، این مردها یه چیزی میخونند باز توی همون مویه هات، باز توی همون بستر آبایی که صحبت کرد، اینور جواب اونا رو میدن. به یک گونه حالت سوال و جواب پیدا میکنه توی این بخش، یه لحظاتی کاملا دو صدایی هم میشود، یعنی میان روی صدای همدیگه، خیلی اونیسون میان روی صدای همدیگه، صدا رو انگار میگیره منتقل میکنه به این یکی دسته، که توی منطقه ارکووازی و اینها این شکل از موسیقی باز یه تشخص خاصی رو داره اونجا اجراش. توی خانوم هاشون هم همین بحث مور و موره هم جریان داره، که الان با هم یه نمونه از این رو با هم میشنویم. توی منطقه ایلام هم باز انواع حوره ها موره ها جریان داره، به عنوان یه جریان موسیقایی در بین مردم این حضور داره، علاوه بر این که در قسمت هایش طبیعی هستش که برخی از موسیقی هاشون هم باز نزدیک میشه به لوری، که اونم سر جای خودش با همدیگه صحبت خواهیم کرد که چگونه هستش. در خود همین منطقه گاهی اوقات حوره ها رو مبتنی به فواصل موسیقی عربی هم به جهت اینکه عرب ها حضور دارند اجرا می شود. اما به غیر از این منطقه هایی که الان خیلی بارز بود برای ما صحبت کردن راجع بهش و راجع به این طرح صحبت کردن، در منطقه خراسان شمالی همونطوری که می دونید خب تعداد زیادی از کردها در اونجا ساکن هستند و کردهای کرمانج هستند که به لحاظ قومی کرد هستند، ولی موسیقی که اجرا می کنند موسیقی کردی مبتنی به این چیزی که الان با هم دیگه صحبت کردیم نیست. بنابراین موسیقی قوم اقوامی که در منطقه خراسان شمالی زیست می کنند ربطی به موسیقی کردی ندارد. در عوض منطقه جویبار، منطقه تونکابون، کلار دشت، همه دون یه سی دی آوردم، اون سی دی رو بیار. که این نمونه، نه اون توی جلده، همون ها که مال منطقه تونکابون هستش، اینها اتفاقا ارتباط داره، کاملا همون موسیقی تنبورنوازی که در منطقه کرمانشاه داشتیم همون نوع تنبورنوازی رو اونجا دارند، وچه مذهبیش هم همینطور، وچه مذهبیش هم همینطور، یعنی به عنوان یک بخشی که کاملا خودشون رو ایزوله کردن اونجا این رو حفظ کردند. در برخی از مناطق مازندران هم کردها حضور داره، مثل ساری اون طرف ها، منتها تأثیری روی موسیقی نداشته، بلکه ممکنه خودشون اتفاقا از اونها تأثیر گرفته باشند، ولی توی این منطقه نه. این تیکر رو ما با اینجا به نظر میرسه که اگه بخوایم یه نقشه متشکرم ببخشید، ما بخوایم یک نقشه موسیقایی داشته باشیم، این نقشه موسیقایی داشته باشیم، این تیکه رو ما میتونیم به عنوان فرهنگ موسیقی کردی معرفیش بکنیم، یه بخشی از منطقه تونکابون و کلاردشت و اون طرفا، کندلوس نمیدونم ولی کلاردشت رو میدونم، این منطقه رو نمیتونیم معرفی کنیم به لحاظ موسیقایی. بیایم پایین تر. خب این منطقه‌ای که الان هستیم توی استان سیستان و بلوچستان، یه تعدادی کرد هم اینجا زندگی میکنه، آیا اینها هم ارتباط دارند یا نه؟ یک از اون مهاجرتی که داشتند اینجا یه قطعه دارن، اینها بهش میگن لیکوی کردی، به خودشون هم بگی نمیدونن برای چی بهش میگن لیکوی کردی، لهجهش کاملا حالت بلوچی ولی کرده. کاملا داره پرده ها رو کروماتیک میگیره پشت سر هم دیگه، متحرکت توی یک دانگ، ایستا و حالت کاملا بلوچی. به نظر میاد تتمه اون مهاجرت هست، تتمه اون کوچی که اونجا دارن تو منطقه جیروف توی کرمان هم همین رو داریم که کردها اونجا حضور داره، منتها موسیقی کردی اصلا حضور نداره، قوم حضور داره، حتی فامیلی کردستانی داریم اونجا. توی این منطقه هم یعنی سیستان و بلوچستان این بخش از موسیقیش، این لیکوی کردیش کاملا ارتباط داره، یعنی تر ژنتیکش با موسیقی که داریم صحبت میکنیم یکیه، تا لهجه که پیدا کرده لهجه موسیقی بلوچیه. حالا فکر بکنید همین رویداد توی جاهای دیگه اتفاق بیفته، این چه قابلیتی داره برای کار آهنگسازی.
تونکابون
رو با هم دیگه، مال منطقه تونکابون، کاملا حرفه‌ای و این آهنگ جدیدیه، این چیزایی که بلد بود زده دیگه. خب در اشتراک میخواستم بگم که توی این منطقه هم این کردها حضور دارند و اون موسیقی تنبورنوازی در این منطقه هم جریان داره. حالا یکی از مباحثی که به نظرم میاد بعد از طرح این بحث ما میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم، بحث دو بیتی هستش به لحاظ موضوعی، این در تداوم این بحث اگه وارد بحث دو بیتی بشیم به نظرم میاد که خیلی کمک میکنه به ما که تصور درستی رو پیدا بکنیم از تغییر و تحول خود فرم و قالب دو بیتی و چگونگی ورودش توی موسیقی ردیف دستگاهی، چون دو بیتی یکی از اون قطعاتی هستش که تقریبا ما در اغلب مناطق ایران میبینیمش، یعنی اینجوری ببینیم ماجرا رو که اگر این پهنه ایران رو مثل یه اقیانوس فرضش بکنیم که کاملا دریا هستش، زمین ها یواش یواش اومده بالاتر، یه سری چاله ها داریم الان، یه سری چاله های آب داریم که با این چاله های آب که الان از هم منفک دیده میشن، این چاله آبی که مثلا توی منوجان میبینیم با چاله آبی که توی خراسان هستش، دوتار نوازی خراسان با منطقه مازندران، با منطقه شرق دو بیتی خانیه بوشهری و دشتستانی و اینها، به نظر میاد که اینها از هم فاصله دارند و دورند، در حالی که اینها در یک دوره اینها به همدیگه ارتباط داشتند. فکر میکنم بعد از این بحث اگه ما وارد بحث موضوعی بشیم، موضوع دو بیتی بشیم، هم بد نیستش که یکم کمک به ما میکنه که طرح بحث رو بتونیم به نوعی به همدیگه بدوزیمش. یعنی الان اون فرم گوشه های دشتستانی و بیدگانی که ما در موسیقی ردیف دستگاهی داریم بسیار شبیه هستش به گوشه های دشتستانی که در بوشهر خونده میشه. اینا بسیار شبیه هستن به دو بیتی خانی های دوتار نوازی بوشهر، اینا شبیه هستن به غریبی خانی هایی که در منطقه کرمان داریم، اینا شبیه هستش به باز دو بیتی هایی که در منطقه مازندران داریم. این مطالعه تطبیقی و ارتباطی که اینها پیدا میکنن با بحث خودمون، این قالبی که در شمس قیس رازی در المعجم فی معایر الاشعار العجم داره که میگه ایرانی ها یک قطعاتی رو دارن بهش میگن اورامن که حالت دو بیتیه ولی وزن دو بیتی رو نداره، ایرانی ها وزن رو نمیفهمن. اونجا متذکر این بحث میشه که ارکانشون با هم برابر نیست، ولی شما وقتی میشنویدش دو بیتی میشنوید، ولی وقتی که شعر رو میذارید درست نیست. که اگر مایل باشید جلسه بعد راجع به این ماجرا صحبت بکنیم که یه مقداری این به نظرم میاد به همدیگه ارتباط داره، ارتباط موضوعی داره با این کارمون که چگونه این فرم دو بیتی ها و شعرهای هجایی که در این منطقه حضور داره تغییر و تحولاتی که پیدا میکنه و چگونه اینها به هم در موسیقی نوایی حضور داره و در موسیقی ردیف دستگاهیمون حالا چگونه حضور داره. جلسه بعد راجع به این ماجرا صحبت بکنیم. منتها دفعه جلسه آینده من ترجیحم اینه که یک کمی راجع به ریتم های موسیقی کردی و اون طرح ژنتیک ریتم های کردی با هم صحبت بکنیم، این ریتم ها رو معرفی بکنیم، نمونه های صوتیش رو با هم دیگه بشنویم و اگر خواستید با هم تمرینی داشته باشیم در این زمینه انجام بدیم، بعد وارد بحث دو بیتی بشیم. علی ای حال اگر بخواهیم یه نمونه‌ای رو با هم دیگه الان صحبت بکنیم، مثلا شعر از حافظ بگذاریم به عنوان مثال واردش بشیم که بحث امروزمون رو بتونیم جمع بکنیم، میگه دردم از یار است و درمان نیستم. حالا اگر این قرار باشه که ما با موسیقی کردی، اون فرهنگ موسیقی کردی این رو اجراش بکنیم، با اون ژنتیک موسیقی کردی اجراش بکنیم، چطوری میشه؟ یه اتود بکنیم با هم. دردم از یار است و درمان نیستم، دردم از یار است و درمان نیست هم، دل فدای او شد و جان نیست هم. نیمت یه تحریر، متن یه تحریر. اگه قرار باشه مثلا همین بره برای تربت جا، میگه دردم از یارست و درمان نیز هم، کاملا رو اولا روی یک دانک حرکت میکنه، بعد فواصلی که داره اساسا فواصل کروماتیک دیگه نیستش، انگار این تحریره یه مقداری پخش شده، باز شده، وزن عروضیه خیلی توش حاکمه. اگر همین بیاد مثلا توی موسیقی ردیف دستگاهی قرار بگیره، میگه دردم از یار است و نه دردم از دارم کردی میگمش، این توی چیز کردیه است. آره ببرمش توی گوشه چیز بخونمش، ساقی نامه یا ساقی دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. کاملا وقتی که توی موسیقی ردیف دستگاهی هستیم با یه فرهنگ موسیقی مثلا همین رو وارد لوری بشیم یه اتفاق دیگه براش میفته، همین رو وارد طالب شیر بشیم یه اتفاق دیگه براش میفته. می‌بینید این وارد موسیقی کردی میشیم کاملا با شاخصه های موسیقی کردی خودش رو انطباق میده. خب پس جلسه آینده ما راجع به ریتم های موسیقی کردی و شاخصه های موسیقی کردی و ریتم هاش با هم صحبت میکنیم که اونها چه چیزهایی هستش که اون ریتم های خاص کردی چیه. یه ذره روی اون تمرین میکنیم، شما هم یه کمی موسیقی های رقص های کردی رو گوش بکنید که وقتی میخوایم صحبت بکنیم راجبش با یه حضور ذهنی داشته باشید که بحث موسیقی کردی و ریتم ها و اون بستر آواییش رو با هم دیگه جمع بکنیم، به یه جمع‌بندی با هم دیگه برسیم، بعد وارد بحث دو بیتی بشیم. بحث بعدی ما که به همین دو بیتی وصلش میکنیم، میایم سر وقت منطقه تربت جام، یعنی یه موسیقی محلی که مال یک منطقه خاصی هستش از ایران که یه مقدار شباهت هم داره به موسیقی ردیف دستگاهی ما، به لحاظ این که به هر دو وزنهای عروضی حاکم هستش، یه مقداری به گوش آشناتره، یه مقداری روی اون منطقه تمرکز میکنیم، طرح ژنتیک موسیقی اون منطقه رو پیدا میکنیم که حالا اگر قرار باشد یک موسیقی رو ما بسازیم برای منطقه که صدای موسیقی تربت جام بده باید چیکار بکنیم.